روید در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
از وقتی دانستم میان مردمی و هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان، به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید و سلامتی از اون نعمتهایی که خدای بزرگ به همه بندگان خودش عنایت میکنه. اما حفظ سلامتی بر عهده من و شماست. پیشنهاد میکنم ورزش کنیم، پیاده روی داشته باشیم که بتونیم سلامتی خودمون رو حتما حفظ بکنیم. امروز 29 بهمن ماه سال 1402 هجری خورشیدی هست، مصادف است با قیام مردم تبریز به مناسبت 40 روز شهادت شهدای قم در سال 1356 هجری خورشیدی. این روز گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی دیگر. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
مردم اساسی ترین پایه هر نظام حکمرانی محسوب می شوند و در جمهوری اسلامی ایران این نقش اهمیتی دوچندان دارد، چرا که همین مردم نظام را به وجود آوردند و در 45 سال گذشته سخت ترین شرایط جنگی، تحریم، جنگ نرم و غیره را تحمل کرده و همچنان بر سر آرمان ها و چشمانداز انقلاب اسلامی پایمردی و ابرام دارند. در این فرایند و در 15 سال اخیر دشمن و جریان نفوذ داخلی تلاش کرد تا در بستر استحاله انقلاب اسلامی تحریف، تفتین و اختشاش ضمن مخدوش کردن انسجام ملی در میان جامعه گسلسازی نماید. طبعا سویه دیگر این راهبرد تضعیف سطح نفوذ و اقتدار بین المللی ایران اسلامی در سطح منطقه و جهان است. هرچند دشمن در پیشبرد این دروی کرد ناتوان مانده و شکست خورده است، اما انتخابات می تواند اندک تأثیرهای مخرب دشمن بر عرصه اجتماعی و بین المللی کشور را خنثی نماید. در این مستر هرچه مشارکت ملی در انتخابات بیشتر باشد، ترمیم سرمایه اجتماعی نظام و تقویت جایگاه بین المللی کشور در حوزه دیپلماسی نیز افزونتر خواهد بود. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین تأثیر سیاسی اجتماعی انتخابات پرشور 1402 در عرصه داخلی و خارجی کدام است؟
بله، ساعت 17:34 هست. شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید. سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید پیرامون موضوع که خدمتتون عرض خواهم کرد، حتما از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید. اما انتخابات 1402 و تأثیر سیاسی اجتماعی آن، از تقویت سرمایه اجتماعی تا اقتدار ملی نظام اسلامی، موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی، فعال اجتماعی سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران و شما مجری توانمند و عزیز و همه همکاران و مجموعه محترم و دستندرکاران این برنامه وزین. خوشحالم که از طریق امواج رادیو و در شبکه از طریق شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما و مردم عزیز ایران هستم.
خیلی متشکرم. اما مهمان دیگر من در این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی علیجانزاده، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران، همچنین خدمت دکتر ریاحی عزیز، موجی کارشناس عزیز، جناب معظمی بزرگوار، و تقدیر تشکر دارم از مجموعه وزین رادیو گفتگو.
سلامت باشید. خب به هر حال انتخابات 1402 خیلی سریع داریم بهش نزدیک میشیم، 10-11 روز بیشتر نمونده به انتخابات و انشالله همه مردم، آنهایی که میتوانند رای بدهند، انشالله دوشا دوش هم در این انتخابات هم شرکت خواهند کرد و بار دیگر ثابت میکنیم به دشمنان این مرز و بوم و این خاک که به هر حال این نظام نظامی است که با رأی مردم در حال فعالیت هست، مجلس باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، مجلس خبرگان باشه، شوراهای شهر و روستا باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال این رأی و نظر مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص هست. این البته این حق رو فکر نمیکنم کسی بتونه نفیش بکنه و همشون اذعان میکنن که به هر حال در 45 سالی که از انقلاب میگذره تقریبا ما هر سال یک انتخابات داشتیم و چون 44 تا انتخابات اگر اشتباه نکنم آمارم درست باشه 44 انتخابات رو تا الان داشتیم و تقریبا هر سال یک انتخاب. خب کدوم کشور این قدر برای مردمش و برای رأی و نظر مردم ارزش قائل؟ به هر حال ما در برنامه امروز در مورد همین سرمایه اجتماعی که باعث میشه اقتدار ملی نظام ما حفظ بشه با مهمانان برنامه گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر ریاحی، به نظر شما مهمترین تأثیر سیاسی اجتماعی انتخابات اسفند ماه 1402 در عرصه و داخلی، در عرصه داخلی و خارجی کدام موارد هست؟
عرضم موضوع شما که بله به نکته خوبی اشاره فرمودید. من اگه اجازه بدید یه مقدمه ای تو این فازه عرض کنم خدمت شما، بعد وارد اون سوال بشم. بس تو این بس ما بس محققان و پژوهشگران علوم سیاسی کلا مشارکت سیاسی رو به معنای تلاش برای تغییر یا ابغای مقامات سیاسی از طریق انتخابات و تاثیرگذاری اون بر دستورکار نهادهای دولتی تعریف کردن. بعد با وجود حالا اشکال مختلف مشارکت سیاسی، مهمترین جلوه اون هم حق رأی هست که به افراد در اون جامعه سیاسی تعلق میگیره که یکی از مهمترین حقوقی که شهروندان در نظام‌های مردم سالار از اون برخوردار هستن. مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات به مقامات و به حاکمیت به هر حال مقبولیت میبخشه، اقتدار نظامی سیاسی رو افزایش میده و منجر به کاهش خشونت و بی‌ثباتی خواهد شد. اما زمانی که مشارکت سیاسی کاهش پیدا کنه، پایداری و کارآمدی نهادهای سیاسی هم مورد پرسش قرار میگیره. مشارکت فعالانه مردم در امور سیاسی که جنبه‌های مهم پیشرفت در هر کشوری لحاظ میشه. در دنیای امروز مشارکت مردم به عنوان یک ارزش عام و جهان شمول پذیرفته شده که حتی نظام‌های غیر مردم سالار هم در جهان تلاش می‌کنن که خودشون برخواست جامعه معرفی بکنن و زمینه حضور مردم رو تو عرصه‌های سیاسی حتی به صورت نمایشی هم شده فراهم کنن. بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی مردم نسبت به سرنوشت و آینده خودشون، جامعه خودشون، داره پیامدهای نامطلوبی قطعا هم برای فرد، هم برای اجتماع و هم برای نظام سیاسی خواهد بود. در این باره میتونیم به تقویت تو این زمینه اگر این پیامدهای منفی شو در نظر بگیریم، به بحث فردگرایی، بی‌توجهی به منافع عامه مردم، عرضم بود شما، قطع ارتباط میان لایه‌ها و طبقات مختلف جامعه، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش احتمال عدم موفقیت سیاست‌گذاری‌ها و ارائه تصویری غیر مردم سالار از نظام سیاسی تو عرصه بین‌الملل رو شاهد باشیم. ما بیشک مهمترین جلوه مشارکت مردم تو حوزه‌های عرصه مختلف سیاسی شما حضور در انتخابات هست که موضوع بحث ما هست در این گفتگو. در انتخابات مردم هستن که تعیین میکنن چه افرادی از میان ملت برای چه مسئولیتی انتخاب بشن. خب در جهانبینی اسلامی هم انسان و نظر او از جایگاه والایی برخوردار بوده. ما تو و رأی مردم در مباحث سیاسی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد، مخصوصا تو حوزه اسلام سیاسی. با نگاه به سیره سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام میتونیم شواهد فراوانی برای این امر پیدا کنیم که چقدر رأی مردم در نظام اسلامی مهم بوده که حضرت امام در اوائل انقلاب جمله معروفی دارن که مردم ایران زمین، مردم این کشور از عصر حجاز و مردم زمان پیامبر بالاترن. خب این خیلی یه بحث اجتماعی داره، اصلا این بحث اجتماعی سیاسی که تحلیل خیلی کوتاهی اگه بخوایم بزنیم روی این که شاید پیامبر عظیم الشأن ما آنچنان که میبایست شاید موفق به برقراری حکومت اسلامی نشدن. چرا؟ نه اینکه پیامبر نعوذ بالله نتونسته باشن این اتفاق رقم بزنن، منتهی مراتب پیامبر و دستور اسلام خواست مردم بوده. چون خواست مردم اون زمان، یعنی این شناخت، این آگاهی به وجود نیامده بود، حاکمیت اسلام به اون چیزی که میبایست انجام نشد و برپا نشد. ولی ما در سالها بعد، قرنها بعد، به دست مردمان ایران زمین و مردمان از نسل سلمان فارسی این اتفاق افتاد و با رشادت ها و تدابیر بزرگان این انقلاب، مخصوصا بنیانگذار کبیر انقلاب و همه دلسوزان، این رقم خورد و ما شاهد حکومت اسلامی هستیم که مردم نقش تعیین کننده ای دارن الان در این مسائل. حالا شواهد فراوانی هم میتونیم بیم، اگرچه ما مشروعیت حکومت اسلامی رو الان از بحث ولایت الهی خب نشأت میگیره، ما جمهوری اسلامی هستیم، اسلامیتش از مشروعیتش میگیره، ولی اما مقبولیت نیاز داره این اسلام و این نظام سیاسی که الحمدلله همونطور که فرمایش کردید از اول انقلاب این مقبولیت اتفاق افتاد. یعنی حضرت امام قبل از این که نظام سیاسی پا برجا بشه و نهادهای حاکمیتی تشکیل بشن، اولین اقدام انتخابات بود و انتخابات یعنی نظر مردم و اون رفراندوم اصلی برگزار شد و تا به الان هم عرضم بوزو شما که پا برجاست. همواره این نظام هم عرضم بوزو نیازمند حضور آحاد مردم بوده و اصل حضور مردم هم که به تشکیل حکومت می انجامه، مردم هم در مواقع لزوم پاسداری از نظام سیاسی رو بر عهده خواهند داشت. عرضم به حضور شما که توی بحثی که فرمودی، توی بحث تقویت نفوذ اقتدار منطقی و بین المللی هست، توی این حوزه خب قطعا تمام نگاه های مردم جهان عرضم بودشون به نگاه به کشورهای مردم سالار هست. چرا که اگر شما یک کشور دیکتاتوری داشته باشید، سلطنتی داشته باشید، شواهد و قرائن همه چی مشخص هست. یعنی یه حاکمیت، یه سلطنتی وجود داره، یه مردمی هستن، مشارکتی نخواهند داشت، حالا اکثریتی باشد یا اقلیتی باشد و مورد توجه قرار نمیگن و هیچ کشوری مورد توجه قرار نمیگیره اون کشور. اما این کشورهایی هستند که مردم سالار هستند و دموکراتیک هستند به قول معروف و اون کشورها هستند که حائز اهمیت هستند و اینها هی در حال بروز رسانی هستند. این بروز رسانی کی اتفاق میفته؟ در انتخابات. یه نمونه عرصه زور. البته ما در ایران الحمدلله به وجود سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هر سال این رفراندوم رو داریم برگزار میکنیم و چند روز قبل هم 22 بهمن بود و اتفاقا هفته گذشته این اتفاق افتاد، بار دیگر رفراندومی در جمهوری اسلامی برگزار شد و با این حضور گسترده مردم مواجه شد. و خب باز یه رفراندوم دیگه‌ای در پیش داریم به مثلا انتخابات، به بهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، که اینها عرضم بود شما که مؤلفه‌های قدرت نظام سیاسی هستن. یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام سیاسی همین برگزاری انتخابات هست یا رفراندوم هایی که برگزار می شود. این حضور مردم باعث می شود که کشورهای جهان نسبت به، یعنی از بیرون نسبت به جمهوری اسلامی ایران، نگاهشون نگاه متفاوتی باشه. یکی از مؤلفه های قدرت برای کشورهای مردم سالار و دموکراتیک بحث نقش مردم هست. این نقش مردم حالا هر کشوری به نوبه خودش تاثیرگذاره. ما در کشور خودمون بحث انتخابات رو داریم، بحث حضور مردم در عرصه‌های سیاسی مثل راهپیمایی 22 بهمن و عرضم بزرگ شما که امثال این رو خواهیم داشت. پس نه تنها فقط بر عرضم بزرگ شما کشور ما، تمامی کشورهای جهان این نقش مردم تو یکی از مؤلفه‌های قدرتش خواهد بود در عرضم بود شما در بحث منطقه. برای جمهوری اسلامی هم قطعاً به مسابقه همه کشورها این مسئله مهم هست، مخصوصاً که ما در چند سال اخیر هم شاهد هستیم که چقدر فشارهای بین‌المللی نسبت به کشور ما و نسبت به مردم ما زیاد شده و تمام نگاه‌های جهانیان، حالا چه نگاه‌های مثبت که موافقان این انقلاب هستند و همیشه هم خودشون رو به قول من پیرو دستاوردهای این انقلاب مردمی میدونن و همیشه از موفقیت‌های انقلاب اسلامی ایران شاد میشن، حتی در دورترین نقاط جهان هم ما شاهدش هستیم، و چه بدخواهان این کشور باشن که بالاخره اونها منتظرن که جمهوری اسلامی جای لغزشی داشته باشه، مثلا مشارکتی جای پایین باشه و بتونن اون مانورهای تبلیغاتی خودشون رو بدن و بتونن تبلیغات منفیشون رو داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم آیه دکتر علیجان‌زاده. این انتخابات 1402 قطعا اثراتی رو در جامعه خواهد داشت، یعنی ما حالا بخوایم اثرات مثبت و اثرات خوبش، البته اثر منفی که قاعدتا نداره انتخابات، ولی به صورت حالا کلی و خیلی من آکادمیکش حالا بخوام بگم که معمولا درصد خطا میذارم، ولی کلا برای افزایش سرمایه اجتماعی و مقبولیت نظام نزد مردم چه اثری میتونه داشته باشه حضور در انتخابات، برگزاری انتخابات؟
بله، عرض به حضورتون در تقسیم نظام‌های سیاسی جمهوری اسلامی یک نظام کاملا متفاوت تعریف میشه، حالا نه در ایران، در سایر کشورها، در بین اندیشمندان. خب اصولا وقتی یک نظام میخواد ماهیتا تغییر پیدا کنه از چند حالت خارج نیست، یا یه قدرت نظامی حمله میکنه اون حاکمیت رو سرنگون میکنه مثل حمله آمریکا به عراق، یا کودتای نظامی انجام میشه که الان در کشور آفریقی همچنان شاهدش هستیم، یا یه گروه سیاسی اینقدر قدرت
از این کشور همسایه ما میاد. بله، اتفاق هست.
بله بله، حالا بعضیشون ناکام مونده، بعضیش موفق بوده. بله. و نوع سومش اینی که بعضی از احزاب سیاسی اینقدر قدرت میگیرند که حاکمیت رو سرنگون میکنن. الان مثالش میشه گفت این انقلاب‌های مخملینی که ما در ببیجی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق شاهدش بودیم. اما ببینیم جمهوری اسلامی از روز اول که حتی قبل از پیروزی اون حرکت آغاز میشه، نه حمایت خارجی داره، نه حزب سیاسی خاصی پشتیبانی میکنه، نه گروهی از نظامیانی به حمایت کردن یا دست به کودتا زدن. از همون سال 40 یک مرجع تقریبا بلند میشه، حمایت مردمی داره. پس میگم بی سابقه، بخاطر این کاملا مردمیه، بدون وابستگی به احزاب، نظامیان یا کشورهای خارجی، و همین روند مردمی، حتی شعارهاش هم مردمی، حرکت‌ها مردمی، استقلال از حضرت امام مردمی هست، پیروزی مردمی هست، و بعد این انقلاب با این پشتوانه و این دلگرمی مردمی میاد پیروز میشه، بلافاصله حضرت امام بر اون میثاق خودشون هستند، میگن جمهوری اسلامی. خب بعضی اومدن گفتن که نه، جمهوری اسلامی با هم دیگه جمع نمیشه، اسلامیت و جمهوریت یک چیز عجیب و غریبه، یا صرفا باید کشور اسلامی باشیم یا جمهوری. خب حضرت امام بر اون قول و قرارها و میثاقی که با مردم داشتن پایبند بودن و حتی میان بلا فاصله رفراندوم جمهوری اسلامی رو برگزار میکنن. همون مردمی که اومدن 15 سال مجاهدت کردن، حضرت امام خودشون مرارت‌های زیاد، تبعید زیادی رو کشیدن، این همه شهید و این همه شکنجه‌ها و زندانی‌ها رو داشتیم، میگن نه رفراندوم. جالبه که در این بحث رفراندوم مرحوم سید صادق طباطبایی که ایشون خب برادر همسر مرحوم سید احمد آقای خمینی هستند و خواهرزاده امام موسی صدر و از برگزار کنندگان رفراندوم، در خاطراتش نکته جالبی رو اشاره می‌کنم. میگن من خدمت حضرت امام رسیدم، گفتم که رهبری شما رو دنیا پذیرفته، انقلاب این عظمت و این پشتیبانی هم دنیا پذیرفته، پس لزومی نداره که شما یک بار دیگه رفراندوم برگزار کنید. این نگاه تیزبینانه از امامی که من کمتر دیدم بهش پرداخته شده و نگاه بلند ایشون، ایشون میفرمایند که آی دکتر 50 سال دیگه به مردم خواهند گفت اینها انقلاب کردند، از احساسات و عواطف مردم سوء استفاده کردند و خودشون بر اریکه قدرت تیکه زدند. حالا ما 5 سال هنوز به اون 50 سال از امام فاصله داریم. نگاه چقدر عمیقه. خب این اتفاق میفته، کما اینکه با این اتفاقاتی هم که بی سابقه است، این انقلاب مردمی بلافاصله رفراندوم گذاشته بشه، حتی در انقلاب های بزرگ هم مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، اصلا بی سابقه است که اونها بیان خودشون رو در منصه انتخاب بذارن که ما باشیم یا نباشیم. ما تازه پیروز شدیم، زحمت کشیدیم، مبارزه کردیم. پس این نشون میده که چقدر حضرت امام به اون میثاقی که با مردم از روز اول بستند پابندند. در مقابلش مردم هم به این میثاق خودشون با امام و انقلاب پایبندند. از روز اول که انقلاب پیروز شد کنار نرفتن. حرکات تجزیه طلبانی در اقصی نقاط ایران شکل گرفت. 8 سال دفاع مقدس، مشکلات، مرارت‌ها، ترورهای مسئولین، حضور در انتخابات. می‌بینیم شهید رجایی کیه؟ یک فردی از بدنه همین مردم، یک معلم ساده میاد در بالاترین سطح به ریاست جمهوری میرسه، مردم خودشون انتخاب میکنن. اختشاشات، فتنه ها، تحریم ها، همه رو ما به مدد اول خداوند متعال و پشتیبانی مردم پشت سر گذاشتیم. لذا یک اتفاق بی سابقه در کشور ما افتاده. مردمی ترین نظام سیاسی، ادعای ما هم اثبات میکنه این مواردی که عرض کردم شعاری نیست و حتی در اندیشکده خارجی معتقدن اگر که پشتیبانی مردم نبود با این حجم از فشار و مشکلاتی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده بود اصلا به 45 سال نمیرسید و قطعا سرنگون میشد. کما اینکه ما در کشورهای اطلاف دیدیم که انقلابی که خود مردم مثلا در مصر میان شک میدن، بعد از یک سال همون مردم میان انقلابیون رو کنار میزنن و اونا داخل قفس میفتن. تحریفی که اتفاق میفته، ولی مردم و مردم بسیار هوشمندی بودن و همیشه پای کار بودن. لذا پشتیبانی مردمی مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی که همیشه پایبند بوده و اون روزی که این پشتیبانی رو جمهوری اسلامی از دست بده قطعا شاید خیلی دیگه دوام نیاره و لذا به این پشتیبانی همچنان اهمیت میده، احترام میذاره، پایبند هست. مردم هم همچنان علی‌رغم مشکلاتی که وجود داره، گلایه‌ای که به حق هم هست، در انتخابات حضور پیدا کردن و افزایش مشارکت سیاسی و حضور مردم در انتخابات قطعا موجب افزایش بیشتر سرمایه اجتماعی و مقبولیت جمهوری اسلامی چه در داخل و در منطقه خواهد شد. کما اینکه ما در همین راهپیمایی‌ها می‌بینیم تأثیراتش رو که در سال گذشته در امسال که سال حساسی بود تأثیر خودش رو در داخل و خارج گذاشت. حالا بحث انتخابات بحث متفاوتی است نسبت به راهپیمایی‌ها، که بنده اگر در ادامه فرصتی بود قطعا بیشتر و وسیع‌تر بهش خواهم پرداخت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عرض کنم به حضورتون که آقای دکتر ریاحی، ما یک سری یک کشوری هستیم که حالا به واسطه نوع نگرش و جهانبینی که از ابتدای انقلاب داشتیم باعث شده که در منطقه‌ای که هستیم، یک هم در منطقه‌ای که هستیم هم یه جورایی شاید خیلی دورتر از ما، کیلومترها دورتر از کشور ما، یک نفوذی و یک اقتدار بین‌المللی برای ما به همراه بیاره. حالا این انتخاباتی که ما در پیش داریم و مشارکت بالای مردم انشاءالله در اون چقدر میتونه این نفوذ ما رو و این اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه؟
بله، عرضم بزرگ شما که توی عرض قبلی من مسئله اشاره کردم. ببینید، ما الان بعد از 45 سال انقلاب شاهد این هستیم که عرضم بزرگ شما که این انقلاب نه تنها در درون کشور طرفدارانی داره، در دورترین نقاط این جهان هم طرفدارانی داره، حالا به زعم اسلامی بودن و به زعم اون مبارزه با استکبار جهانی و عرضم موضوع شما که اون بت‌شکنی هایی که در طول این 45 سال انجام داده. شما الان در منطقه خودمون که چه عرض کنم خیلی فراتر از اون در کل کشور در کل جهان کمتر کشور میبینید که مستقیماً با ابرقدرتی مثل امریکا در حوزه نظامی عرضم بود شما که در حوزه نظامی عرضم بود شما که وارد جنگ بشه و عرضم بود شما که درگیری ایجاد بشه، حالا مگه اینکه حالا کشورهایی بودن که از طریق کشورهایی مثل امریکا مورد حمله واقع شدن. البته جمهوری اسلامی
نداشتن که این احسن. واکنش احسن. نشون بده.
البته جمهوری اسلامی هیچ وقت آغاز کننده هیچ جنگی نبوده در طول تاریخ، همیشه دفاع کرده از مرز و بوم خودش، از ناموس و خاک این وطن.
صلح طلب بوده از
بله بله، اصلا در خوی ایرانی ها قبل از انقلاب اسلامی هم این اتفاق بوده. میخوام اینو عرض کنم، این ویژگی های بارز این انقلاب اسلامی، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، بحث مردمی بودن، خود تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم همیشه بارها ما اینا رو تحلیل بکنیم، کلید واژه‌ای که ایشون دارن بحثشون این است، انقلاب ما انقلاب مردمی هست، کما که آقای دکتر هم فرمودن از بعد و ورود از مبارزاتی که توسط مردم اتفاق افتاد و تشکیلاتی که توسط مردم این رقم خورد، نشان از این که این انقلاب انقلاب کاملا مردمی اتفاق افتاده. و عرضم بوزو شما که میگن آنچه که از دل برایت بر دل هم نشینت، یه در بر مثلا حکایت ما ایرانی هاست، این از دل مردم بر اومده و بر دل مردم جهان هم نشسته. اینکه حالا بعضی از کشورها خیلی زود این رو درک کردن در جهان، بعضی ها الان دارن درک میکنن، بعضی ها سالها طول خواهد کشید که ببینن اصلا انقلاب اسلامی چه ماهیتی داشت، چه اتفاقی رقم زده شد و عرضم بوزو شما که دستاوردی خواهد داشت. ببینید خیلی مهمه، من به عنوان یه جوان ایرانی عرض میکنم، این که شما با یه کشوری که یک روزی این همه تو سری خور بود، عامیانه عرض کنم تو سری خور بود از تمام کشورها، کشورهای منطقه هم بهش زور میگفتن، کما که بعد از انقلاب شما نکنید جنگ تحمیلی صدام بر چه اساسی اصلا حمله کرد، میگه خب ایران که تا الان یه کشوری بوده که ضعیف بوده، ما به راحتی میتونیم کشور رو تسخیر بکنیم، اصلا هم از این، ولی
سه روزه ما به تهران،
بله ولی غافل از این که این انقلاب اصلا کاری به کشور، این انقلابی که در دل مردم ایران به وجود آمده به رهبری حضرت امام و اون عرضم بوزی شما که اهداف و اون رسالات و اون آرمانهایی که برای مردم ترسیم شد، نشان از این بود که اصلا افرادی که این انقلاب رو رقم زدن تمایل به قدرت سیاسی نداشتن. ما انقلاب مردمی بود، انقلاب فرهنگی بود، انقلابی که از دل مردم برآمد با شعارهای مردمی. پس ما یه سری کلید واژه‌های مشترکی بین مردم جهان ایجاد کردیم. فقط و فقط ما صرفا، اصلا شما نگاه کنید فرمایش حضرت امام رو شما مطالعه بفرمایید، خیلی عمیقه. من همیشه مطالعه میکنم به این میزنم که از درک من خارجه واقعا اون اندیشه های حضرت امام، و باید اساتید محترم بشینن تحلیل بکنن، تحلیل محتوا بکنن که ببینن حضرت امام چی خواست و چی گفت. ما هنوز بعد از 45 سال انقلاب هنوز تو کشور خودمون معنا و ماهیت اصلی انقلاب اسلامی رو نمیتونیم درک کنیم، فقط صرفا حالا یه سری مؤلفه ها الان معروف شده، ولذا به همین ترتیب در اقصی نقاط جهان، در دورترین نقاط جهان شما میبینید که اگر یه مقام ایرانی از جمهوری اسلامی ایران، چه مقام سیاسی باشه چه حالا نماینده ورزشی باشه، اینها مظلومان عالم، حالا به تعبیری مستضعفین عالم، اونها که مورد ظلم ستمگاران قرار گرفتن به هر نحوی، همین که متوجه میشه یک کسی از جمهوری اسلامی ایران هست، چی تو ذهنشون میاد؟ اینکه اینا یه ملتی هستن که جلو ابرقدرت‌های جهان دارن ایستادگی میکنن، سالها هم تحریم دارن میشن، وضع اقتصادیشون هم آنچنان مثل ما خوب نیست بعضن، ولی تحریم میشن. چرا؟ اینا مگه انسان نیستن؟ نمیخوان زندگی بکنن؟ ولی وقتی برمیگردی با اونا گفتگو میکنیم، اینا اصلا ما یه ماهی رسالتی داریم که اصلا رسالت ما این گره خورده به بحث عصر ظهور حضرت صاحب زمان هست و این انقلاب انشاءالله ختم خواهد شد به انقلاب حضرت صاحب